أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یکی از مفترات روزه جنوب شدن است عمدن، لذا اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان کاری بکند با همسر خودش و جنوب بشود روزهش باطل میشه، کفاره هم داره. و اگر کسی خود ارضایی بکنه، اون هم اگر به مرز خروج منی رسید روزهش باطله، و چون به حرام روزهش رو باطل کرده، بعضی ها فتواشون اینه که علاوه بر این که قضا باید انجام بده کفارم بده، کفاره جمع باید بده. کفاره یه روزه یکی از سه چیزه: یا یک برده باید آزاد کنند، یا باید 60 روز روزه بگیرد که 31 روز آن پشت سر هم باشه، و یا اینکه 60 فقیر رو اطعام کند. کسی که غسل نکرده صبح شده اون کفاره جمع نداره، ولی کسی که به حرام روزش رو باطل کرده بعضی از فقها ها کفاره جمع براش مطرح فرمودن. صلوات ختم فرمود. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج. البته آیان در رساله هاشون نوشتن اگر کسی نمیدونست که کنترل از دستش میره، با همسرش مثلا بازی کرد، یا خدای نخواسته در مقام بازی با خودش بود و فکر میکرد میتونست کنترل کنه، ولی بی اختیار منی ازش خارج شد، این فقط قضا داره دیگه، کفاره نداره. یعنی ان عمدن این کار رو نکرد. در ارتباط با امام حسن مجتبی علیه السلام که جزء چهره های قرآنی است، خدا او رو معرفی کرده، رسول الله امام حسن رو هم عملا تبلیغ کرده و هم قولا. روایاتی که در عظمت امام حسن مجتبی از پیغمبر و خدا رسیده، شیعه و سنی نقل کردن و بعضی از این روایات متواتر است. هما امامان قاما او قعدا، هما ریحانتی، امام حسن و امام حسین دو دستگل زندگی من هستند، ابنای هر دو پسران من هستند. فرمود اللهم انی احبه فاحب من یحبه، بر حسب نقل پیغمبر خدا فرمود خدایا من حسن رو دوست می‌دارم، دوست بدار کسی که امام حسن رو دوست بدارد. و احترامی که آقا رسول خدا نسبت به امام حسن و امام حسین می کرد، احترام عادی نبود، احترام به یک شخصیت ممتاز عرشی بود. خدا مرحوم آقای سیبوی رو رحمت کند، یادتون هست. و خب انصافا هم در صفا کم نظیر بود توی منبری ها، هم یه ویژگی داشت که هر سیدی وارد مجلس می شد رو منبر بود تمام قد بلند می شد و براش صلوات می گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و دست سید رو می بوسید. خب مرحوم آقای سیبوی بر اساس روایاتی که نسبت به زراری حضرت زهرا اومده این احترامات رو می کرد. پیغمبر رو منبر می نشسته بود، بلندگوی خداست. پیغمبر حرفی که می زنه حرف جهانیست. ما ینطقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. حرفهای عادی پیغمبرم مال خودش نبود، کلامش از جانب خدا بود. او به طور مطلق هرچی گفته ترجمان عرش خدا بوده، پیام رسان مطلق پروردگار متعال بود. فرمود قل هذه سبیلی ادعو الالله انا و من اتبعنی، سوره مبارکه یوسف. بگو که این راه منه. راهش چیه؟ ادعو الالله. راه من دعوت به خداست. پیغمبر خدا هر کار کرده تبسم کرده، برای خدا تبسم کرده و به عنوان تعلیم بندگان خدا تبسم کرده. تبسمش هم بوی خدا میده، اخم کرده برای خدا کرده و به ما نشون داده کجا باید اخم بکنیم. حب فالله و بغض فالله رو به ما یاد داده. حالا یه همچه شخصیتی که اول شخصیت عالم امکانه و سالار همه پیغمبرانه و نگین انبیاس و خاتمشون هست، دینش هم تا قیام قیامت حجت بر همه خلایقه، او وقتی حرف میزنه برای مجموعه‌ای که پامنبرش هستن حرف نمیزنه. حرف او پیام خداست به همه نسل‌ها تا دامنه قیامت. یه همچه سخنی از یه همچه شخصیتی مشغول سخنرانی و صحبت، امام حسن وارد مجلس میشد، چند ساله است؟ 3 ساله 4 ساله. پیامبر خدا از منبر به احترام اون که بلند میشد، میآمد پایین به استقبال میرفت، امام حسن رو بغل میگرفت، میآمد بالا منبر، حسن رو مینشون روی زانوش، گاهی حسن رو در زانوی دومش و سخنرانیشو ادامه میداد. سجده نماز میدونید خیر العمله، از صلاتو خیر و موضوعه، بهترین چیزی که خدای متعال وضع کرده است نمازه. نماز اتصال سیم دل با خداست. نماز سفر الالله است. نماز تحول ملک آدم به ملکوت است. نماز معراج است. انسان دلش رو با نماز با عالم بالا میفرستد. در این نماز قیام عالمی داره، رکوع حالتی برتر از قیامه و برترین حالت نماز سجده نماز. سجده فناء فی الله، نزدیکترین حال بشر به خدا حال سجده شه. و وجود نازنین نبی مکرم اسلام در خطبه شعبانیه 2 تا سفارش به ما کرد. یکی این که فرمود شما در گرو اعمالتون هستید، شما رو به گرو گرفته عمل شما، چون گروید آزاد نیستید بتونید برید به بهشت، نمیتونید راه بهش رو پیش بگیرید. بیایید خودتون را از این گرو آزاد کنید. با چی باید با خودمون رو از گرو آزاد کنیم؟ فرمود با استغفار. استغفار وسیله ایست که شما را از رهن آزاد میکنه، پروبالتون باز میشه، میدان براتون وسعت پیدا میکنه، میتونید به سوی بهشتتون با سرعت حرکت کنید. پس یکی استغفار مایه آزادی ما میشه. دوم فرمود پشتتون با گناه سنگینه، بار گناهتون خیلی سنگین شده. در این ماه مبارک رمضان اگر کسی بخواد این بارش رو سبک کنه، فرمود با سجده طولانی در ماه مبارک رمضان این بار گناه شما را سبک میکنه. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوال جوانی که عرضه داشت یا ابن رسول الله به دادم برس، حضرت فرمودن چه مشکلی داری؟ عرض کرد گناه هم بیداد میکنه، از گناه خودم عاجز شدم، چه کنم این همه گناهی که کردم خدا منو ببخشه. حضرت فرمودن سجده طولانی. سجده طولانی در ریزش گناه تأثیر خیلی بالایی داره، در تقرب با خدا تأثیر بسیار بالایی داره، در زدودن حجاب‌های باطن نورانیت دل تأثیر داره. لذا بزرگانی مثل اویس قرن در یک سجده دعای کمیل میکنده، سر به سجده میگذاش. این دعای کمیل رو اولین بار امیرالمومنین به کمیل آموزش داده، ولی اونم میدونست کجا مصرف کنه. سر به سجده میگذاش، تمام دعای کمیل رو در یک سجده میخوند. و بعضی از بزرگان مثل مرحوم استاد آیت الله بهجت شیخ محمد حسین قروی، گاهی یک سجدهش 7 ساعت طول داشته و اویس قرن لیلت و سجود داشته. بعض شبها از اول شب سر به سجده میگذاشت و تا آخر شب به سجده بود، لیلت و سجود داشت، لیلت القنوت داشت، لیلت الرکوع داشت. سجده نور چشم اولیاء الهیه. حالا نماز که بهترین عمله، از بهترین شخصیت که پیغمبر خداست وقتی واقع میشه، نماز یه عالم دیگری داره. خیر الناس خیر البشر که پیامبر اکرم است، خیر العمل رو داره انجام میده. در خیر العملش هم اون محبوب ترین حالت که سجده است، در حال سجده است. پیغمبر خدا رسمشون این بود، نماز جماعتشون اخف صلوات بود، طولانی نبود، دوست داشت همه بتونن فیض نماز جماعت رو درک کنن، کسی خسته نشه، کسی از کارش باز نمونه. لذا نماز جماعت مختصر میخوندن. ولی گاهی پیش میومد اشخاص که در اقتداء به پیغمبر در حال سجده بودن، هی ذکر میگفتن، میدیدن پیغمبر خدا سر بلند نمیکنه. بعد متوجه میشدن که پیغمبر در حال سجده بوده، امام حسن اومده رو دوش پیامبر اکرم. به احترام امام حسن مجتبی مهمتر از سجده بر خداست، یعنی امام حسن از سجده ارزشش بالاتره، او نور خداست، او زینت عرش خداست. اینقدر سجده رو طول میداد تا امام حسن بیاد پایین، پیامبر خدا بلند میشد. این احتراماتی بود که پیغمبر خدا به امام حسن مجتبی اعمال میکرد. اما امام مجتبی در مسئله تدبیر و سیاست، علاوه بر این که سیاست معاویه این بود که نام اسلام رو دفن کند، این رو از اطرافیان خودش نقل میکنه، با ناراحتی هم نقل میکنه، میگه آخر شب بود معاویه منو دعوت میکرد، جز ندیمهاش بودم، سفره دلشو برای ما باز میکرد، مشورتاشو با ما میکرد، خیلی باش خصوصی بودم. خب عادی بود قضیه. ولی یک شب رفتم دیر وقت منو طلبید، دیدم خیلی ناراحته. گفتم چرا اینجور ناراحتی گرفته ای؟ گفت که تیمی آمد و رفت، نامشم با خودش رفت برد، عدیه آمد رفت، نامشم با خودش برد. خلیفه اول دوم رو میگه. ولی این نامش در مأذنه‌ها باقی مونده، وجود نازنده پیغمبر میگفت. و این رو من قصد کردم که دفنن دفنا، باید این نام رو من دفن بکنم. عناد معاویه نه با امیرالمؤمنین بود، با شخص پیغمبر بود، با وجود اسلام عناد داشت و قصد دفن پیغمبر رو، دفن نام پیغمبر رو قصد داشت که داشته باشه. از این جهت برنامه او این بود که امام حسن رو به جنگ بکشه و در جنگ امام حسین به دست یاران خودش کشته بشه، چون امام حسن مجتبی قشون رو که بسیج کرد و تا ذیقار فرستاد و این جمعیت عظیمی که به عنوان قشون حضرت امام مجتبی بود بدون استثناء فرماندهان قشون‌های حضرت امام حسن مجتبی رو معاویه خرید، همه خودشون رو با پول فروختن. و نامه هایی که به امام مجتبی معاویه با قلم خود فرماندهان برای امام مجتبی فرستاد که حضرت مجتبی بدون با کدوم قشون میخواد با امام حسن به جنگت، تو نامه های اینا قول دادن که امام حسن رو تسلیم کنن. علاوه بر این بعد از آنی که صلح واقع شد، امام حسن مجتبی دیگه از طریق شامی ها نبود مورد تهدید بود، از طریق اطرافیان خودش امام مجتبی امنیتی برای نماز نداشت. هیچ امامی به اندازه امام مجتبی ناامن نبوده، نه خود امیرالمؤمنین، نه امام حسین و نه هیچ که امام دیگری. امام مجتبی نه امنیت در خانه خودش داشت، نه امنیت در بیرون خانه خودش داشت. همین مختاری که عاقبت به خیر شد، وجود نازنین امام مجتبی، بعد از صلح در خانه عموی مختار بود و همونجا کور موسلی ران حضرت را با اون تیر شکافت و اون جراحت عظیم رو بر امام حسن وارد کرد. و مختار جز کسانی بود که قصد اهانت به امام مجتبی داشت، نمیگم میخواست که چه پیشنهادی داشت. اجمالا تبلیغات معاویه جو عمومی رو علیه امام مجتبی اونچنان تیره و تار کرده بود که همه راضی بودن که امام حسن کشته بشه و از بین بره. ولی حلم امام مجتبی علیه السلام، دوراندیشی امام حسن مجتبی، اخلاقی که دلها رو با اخلاق شکار میکرد، هم سخاوتش، سفره بازش، داشتن مضیف خانهش، غریب نوازیش، هم تحملش در برابر بدگویی ها و حملات زبانی که میکردن، امام مجتبی یک جا درشتی را با درشتی مقابله نکرد. میومدن میگفتن تو مؤمنین رو ذلیل کردی، حضرت میفرمودن نه اشتباه میکنید، ما انا به مذل المؤمنین بل انا معز المؤمنین، من مایه عزت مؤمنینم. این نرم سخن گفتنش، جا خالی کردنش، میدان دادنش به افرادی که دل پری با تبلیغات پیدا کردن، خلع سلاح کرد جامعه‌ای که علیه امام حسن مجتبی با عناد دوستان خودش قصد ترورش رو داشتن، قصد تسلیم کردنش رو به معاویه داشتن. امام مجتبی سیاستی رو به کار برد، عقلی رو به کار برد که از عهده احدی بر نمی اومد. تحمل دشمن، به هر حال آدم دشمنه، ولی دوست وقتی میاد باز بلنگوی دشمن میشه، هزار تا زخم زبان میزنه، عرصه رو بر آدم تنگ میکنه، هرچی باشه آدم عصبانی میشه، ناراحت میشه. یکی دوتا نبودن، یه بار دوبار هم نبودن، مرتب ملامت بود، زخم زبان بود، فشار روحی بود و همه جا از امام حسن مجتبی جز حوصله، جز تبسم، جز نوازش، جز منطق هیچ ندیدن. در زمان پدر بزرگوارشم که آقا امیرالمومنین مورد جفای عایشه قرار گرفت و طلحه و زبیر به اتفاق عایشه بصره را علیه آقا امیرالمومنین شوروندن و فرماندهی که حضرت علی منصوب کرده بود عثمان بن حنیف بود، اینا رفتن و به استانداری ریختن، والی رو خل اصلاح کردن، موهای صورتش رو کندن، یک مو در صورت استاندار امیرالمومنین باقی نموند. وقتی حضرت علی با قشون وارد بصره شد، به استانداری رفت و عثمان بن حنیف رو تو اون قیافه دید، شوخی کرد، فرمود من تو رو پیر فرستاده بودم، جوان شدی، صورتت بیمو شده، جوان شدی، بهش روحیه داد. حالا تو این شرایط استاندار امیرالمومنین، والی امیرالمومنین در کوفه، ابو موسی اشعری بود. ابو موسی اشعری ضربه هایی که به جبهه ولایت زده کم نظیره. خیلی ها معتقدن ابو موسی اشعری آدم ساده ای بوده و فریب میخورده، ولی خدا رحمت کند عاشق حسین لنکرانی که در تاریخ خیلی عمیق بود، خودش هم تاریخ مجسم بود، یک دوره نماینده زمان رضاخان هم در مجلس شورا بوده، او در تاریخ دقیق بود، گفته بود که نه، ابو موسی اشعری بسیار پیچیده بود و در عناد با امیرالمومنین خیلی پیچیده عمل میکرد. این در لباس زهد می اومد، دیگران تجملگرا بودند، مردم گولشون رو نمی خوردن، ولی اون چیزی که باعث شده بود مردم به این حریم نگه دارن، خودشو به مال دنیا آلوده نکرده بود، به علاوه مرتب نماز می خوند. این نمازش و این تسبیح آب کشیدنش مردم رو گول زده بود. وقتی امیرالمومنین فرمان جنگ داد و از مردم کوفه کمک خواست، ابو موسی که نماینده علی بود، والی امیرالمومنین بود، جلو بسیج مردم برای دفاع امیرالمومنین و رفتن به جنگ با بصریا جلو اینا رو گرفت و میگفت که مسلمان نباید خون مسلمان رو بریزه، این فتنه است، شما هم در این جنگ شرکت نکنید. کسی که وارد شد به این وضع و این فضا را تغییر داد، امام حسن مجتبی علیه السلام بود. امام مجتبی آمدند، یک خطبه نافذ دارای جهات بلاغت و فصاحت را ایراد کرد در مسجد و بعد هم با شجاعت و سیاست دید با اینکه مردم تحیید شدند، اعلان آمادگی کردن برای نصرت امیرالمومنین، ولی ابو موسی سران رو میبینه، میگه نرید به جنگ، این فتنه است و مسلمان کشیه، در این جنگ شرکت نکنید. خود امام مجتبی ابو موسی اشعری رو از شهر کوفه اومد بیرونش کرد و برگشت 12,000 قشون همراه خودش به بصره برد که موجب پیروزی جنگ جمل و خوشنودی قلب امیرالمومنین علیه صلوات الله شد. در حدیثی دارد که ولایت، مسئولیت، مدیریت شایسته کسی نیست مگر دارای سه خصلت باشد: یک، ورع یحجزه عن المعاصی، دارای ورع باشه، خدا ترس باشه، هیچ وسوسه ای او رو گرفتار گناه نکند. وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام در یک خلوتی در بیابان نشسته بود و یک زن زیبای بدوی دید امام مجتبی تنهاست. حضرت مجتبی جمالش کمتر از حضرت یوسف نبود. این شیدا و شیفته جمال امام مجتبی شد. حضرت مشغول نماز بود. آمد ایستاد تا نماز امام مجتبی تمام شد. حضرت همیشه به کسی که کار داره توجه میکرد. چی کار داری؟ فرمود چی کار داری؟ گفت من خودتو میخوام. شروع کرد به بسبسه کردن. حضرت یوسف نتونست زلیخا را هدایت کنه. خودش در رفت. ولی امام مجتبی شروع کرد به گریه کردن. عشق میریخت. چی جور عشقیه؟ های های گریه میکرد. تو این حاله که حضرت گریه شدیدی میکرد، گریه خالصانه الهی امام مجتبی علیه السلام، این زن بلحوثی که قصد بدی نسبت به امام مجتبی داشت، اونم منقلب شد، شروع کرد به گریه کردن. تو این حال امام حسین رسید، دید امام مجتبی گریه میکنه، این زنم داره گریه میکنه. آقا امام شباب نشست با گریه امام خودش گریه کرد و امام حسن مشتبه هیچی نگفت. شب آقا امام مشتبه علیه السلام یوسف رو در خواب دید. تا یوسف رو دید نگاهی به یوسف کرد و گریه کرد. حضرت فرمودن، حضرت یوسف عرضه داشت که یبن رسول الله برای چی گریه میکنید؟ فرمودن به خاطر مظلومیت و قربت تو. اون زن قصد تو کرده بود ولی تو رو زندانی کردن، به این همه بلا سر تو بردن. یوسف گفت که کاری که شما کردید کمتر از کار من نبود. امام مجتبی علیه السلام در نرفت. امام مجتبی علیه السلام با سلاح عشقش هم خدا رو راضی کرد، همین زن رو هدایت کرد. این ورعیست که در هر مسئولی اینجور پاک دامنی لازمه که خودشو بتونه در همه ورطه‌های خطر از معصیت حفظ کند. دوم، حلمون یداری به الناس، یداوی به الناس، مدارا کنه، یداری، دارای حلمی و ظرفیتی باشد که با آدم‌های جاهل، با آدم‌های کم ظرفیت، با آدم‌های هوچی بتونه اونا رو هضم بکنه در خودش، با اونا مقابله نکنه، با اونا همتراز نشه. این ظرفیت بالاترین ضرورتی است که برای یک رئیس جمهور، برای یک مسئول لازمه. حالا در این مناظراتی که شما در گذشته دیدید، کم ظرفیتی بعضی از این آقایان رو ملاحظه کردید. هم عصبانی می شدن، هم تهمت می زدن، هم حرفای بد می زدن. اگر کسی پیرو امام حسن مجتبی و پیرو ائمه اطهار باشه، باید اخلاق اسلامیشو در رقابت هم حفظ بکنه. ناراحت نشه، عصبی نشه، به او انگ نزنه، به او داد نزنه. این حلم امام مجتبی یک بار کسی نتونست او را عصبانی بکنه. و سومین چیزی که در مسئول، در رئیس جمهور، در رهبر، در همه لازم است، اون مردمداری هست و حسن الولایه لمن یلی که انه الوالد بر و رعوف. اونقدر باید به مردم مهربان باشه که گویا پدر مهربانشون هست، برای مردم پدری کنه، نه سیاست بازی کنه، نه صحنه سازی کنه، نه مردم رو به هم بریزه، نه بیگانه رو بر ما مسلط بکنه. این سیره امام مجتبی علیه السلام بود که هم ورع داشت و او را از بدیها محافظت میکرد، هم حلمی داشت که هیچ جاهلی نتونست امام حسن رو به غضب در بیاره، و هم مهربانیش پدر مهربانه، ولی امام مهربانش قابل مقایسه با پدر نیست. صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یده خواجات. یا بدیع عند الله، کریما دامنشو بگیرید. یا بدیع عند الله، اشفع لنا عند الله. آیت الله حسنزاده وقتی من میخواستم مکه برم، رفتم با ایشون خداحافظی کنم، گفت حالا که اومدی، بهشون گفتم یه توشهی به من بده، گفت من یه روزه برات میخونم. میگفت بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها همه بچه ها رو آرام کردن، ولی امام مجتبی آرام نمیگرفت. بهشون گفتن شما فرزند ارشد شهیدید، شما باید آرام بگیرید تا بچه های کوچکتر رو بتونیم آرامش کنیم. اینا را ساکت کردیم، شما چرا آرام نمیگیرید؟ فرمودن آقای اینا که تو کوچه نبودند. اون شهزت مجتبی دید این بچه ها ندیده بودند. اینه که مرحوم شیخ عبدالزهرا میگه در عالم رویا امام مجتبی رو دیدم. بهشون عرض کردم آقا 28 صفر جگرتون پاره پاره شد؟ فرمود نه، من 28 صفر راحت شدم. میدونی کی جگرم پاره شد؟ اون وقتی تو کوچه جلو چشمم مادرم رو بزد. لا حول ولا قوت الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك الأعظم العز الأجل الأكرم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا ما را ببخش و بیامرز. شب جمعه است، اموات و گذشتگانمون ذوی حقوقمون ببخش و بیامرز. اله امام زمانمون رو برسان، ما را در زمره یاران حضرت محسوب بفرما، ثبات قدم به ما عنایت بفرما، نسل جوان ما را به ساحل نجات و به ساحل سعادت نائل بگردان. اله به دعال محمد حاجات حاجتمندان روا بفرما، درد دردمندان دوا بفرما، مرضای مورد نظر شفای عاجل عنایت فرما، سایه پربرکت رهبر عزیزمون رو مستدام بدار. خدایا به محمد و آل محمد این مملکت را، این نظام را، این مردم عزیز را، این رهبر خوب را دشمن شاد نکن، دشمنان ما را مخذول کن، شرشون رو به خودشون متوجه کن. خداوندا اون چه خواستیم و نخواستیم، خیر دین و دنیای ما هست، به ما روزی بفرما. غفر الله لنا و لکن.